بسم الله الرحمن الرحیم. اصول نظم آموزی به فرزندان رو با هم دیگه بررسی می‌کردیم. اولین اصل، اصل ابراز محبت به فرزند بود. من تا زمانی که ابراز محبت نکنم و معنای ابراز محبتم توضیح عرض کردیم که در خدمت دائمی بودن نیست، سرویس دادن نیست. ولی اگر ابراز محبت صادقانه باشه، این میتواند تسهیل کنه فرمانبری بچه ها رو در موضوعات مختلف تربیتی که یکی از اونها نظم است. در اصل دوم عرض کردیم که ما نیازمند به قوانینی هستیم در ارتباط با بچه ها. یعنی نمیشود خانه ما هیچ نظم و قاعده ای نداشته باشه. و گفتیم که نظم داشتن محیط خانواده به این معناست که ما ابتدا باید یک تعدادی از خواسته هامون رو از بچه ها تبدیل به قانون های خانواده کنیم. یعنی ما با هم این قرار رو گذاشتیم، دخترم، ما با هم این برنامه رو داریم، پسرم، عزیزم، و خودمون رو مقید میکنیم به انجام اون، و اگر به هر دلیلی کسی نمیتونه اون رو انجام بده، الان که داریم قانون رو وضع میکنیم اعلام کنه، بگه من به این دلیل نمیتونم قانون عمل کنم. بعد نه که اگر او اعلام کرد من عقب نشینی میکنم، نه، من تلاش میکنم به عنوان یکی از ارکان خانواده موضوع رو برای او روشن و آشکار کنم. اما وضع این قوانین هم متناسب با سن و سال بچه ها باشه. ما قرار میذاریم هر موقع، مثلا اونهایی که با پدر بزرگ مادر بزرگ زندگی میکنن، یکی از قوانین خوب این است که ما اگر خواستیم خدمت پدر بزرگ و مادر بزرگ برسیم، مثلا وسائلمون رو همه گذاشته باشیم تو خونه، چون بچه ها وقتی میان منزل پدر بزرگ مادر بزرگ همه وسائلشون ولو میشه، بعد شما باید کلی خواهش کنیم داره جمع کنیم بریم بالا یا اتاق طبقه بغل. ما اگه خواستیم بریم میگیم آقا جون ما الان میایم خدمتتون، میریم منزل، لباس بیرون رو در میاریم، لباس مناسب میپوشیم، برمیگردیم دیدن پدر بزرگ مادر بزرگ. ما با کیف و ساک مدرسه ببینیم قانون متناسب با سن بچه هام هست. من وقتی شب با کیف مدرسه‌ام وارد منزل پدر بزرگ میشم، بعضی از دفترام جا میمونه، بعد صبح اونا رو باید زابرا کنم که وسایلم به مدرسه برسونم. پس ما همه وسایلمون میبریم، میگذاریم طبقمون توی اتاقمون. یا از قوانینی که میتونه متناسب با سن بچه ها باشه این است که بچه ها لباس های بیرونشون رو در جای مشخصی بذارن. ببینید اینا نه جالباسی طلا میخواد، نه کشوهای گران قیمت، مکانش مشخص باشه. هی گاهی اوقات ما افزایش امکانات میدهیم بی خود. نه، خیلی از امکاناتی که داریم کافیه. یعنی اصلا لازم نیست توی بعضی از خانه ها مثلا ما بگیم خب حالا بذار بزرگ بشه بعد فلان امکاناتو تهیه کنیم بعد منظمش کنیم. نه، الان که داره با داداشش مشترکن توی اتاق، احتمالاً یا انشالله مسالمت آمیز زندگی میکنه، این باید وسائلش جای این مشخص باشه، جای اون هم مشخص باشه. گاهی اوقات حتی برای بچه ها چون عینی باشه، مثلا فرض کنید یکی اول دبستان یکی سومه و گاهی تنش وجود داره، خوبه من از این نوارهایی که گاهی بر روی موکت یا بر روی فرش میکشن که مسیر رو مشخص کنه میکشم، میگم این قسمت شما هر چقدر خواستی وسائلتو ولو میکنی، اون میشه حساب کتابی که با مادر داری. مادر میپذیرن تو که این گوشه اتاق نامنظم باشه، اما این تیکه اتاق نمی روی. اینا میشه قوانین متناسب با سن. اصل سوم هم اصل استفاده از تشویق در نظم آموزیه. یعنی چی؟ و متن صفحه بعد رو باز ملاحظه بفرمایید. تقریبا هیچ کدام از ما به این راحتی ها خودمون رو موظف به وظیفه ای نمی کنیم. هر چقدر قدمون کوتاه تر باشه بیشتر وابسته ی وعده ها هستیم. امیرالمومنین علیه السلام نمی‌فرماید اگر کسی خدا را بندگی کرد از خوف او، یا خدا را بندگی کرد به شوق نعمت او، این بندگیش ارزش ندارد. امیرالمومنین می‌فرماید من علی که شما می‌دانید جایگاه من و شخصیت مرا، من کسی نیستم که حدم و سطحم در حدی باشه که به خاطر درخت طوبی و نعمتهایش خدا رو بندگی کنم. ولی اگر شما هنوز به مراحل بالاتر نرسیدی با خیلی هم خوبه، عبادت کن به شوق نعمتش. توی بعضی از خانواده ها تشویق وجود نداره. یادتونه مثال تشویق ها و توصیف های نسبت به همسران رو جلسه قبل گفتیم؟ حتی توصیفاتی که راجع بچه ها میکنیم گفتیم ما چون میخواهیم این توصیفاتمون حالت بدبستان ایجاد نکنه در حد توصیف با شعف نگهش میداریم. من خیلی خوشحالم از اینکه تو اینجوری داری رعایت میکنی، این کار تو رو توصیف میکنم، به تو جایزه نمیدم. این توصیف برای تو نوعی تشویقه. ما به نیکویی بلدیم، حتی دختر خانم ها یا آقا پسر هایی که خیلی هم جلوه ویژه‌ای نداشته باشند، ولی وقتی نزدیک ایام می شود که ایام ازدواجشون هست، ما توصیفشون میکنیم. مثلا یه شعرایی هم بلدیم میخونیم که انگار دیگه ایشون ماه پاره است. این ماه پاره 12 سالگیش هم با وجود جوش صورتش ماه پاره است. اگر ماه پاره از 8 سالگی هم با وجود بینی آویزان شدهش بازم ماه پاره است. منتها من اینا رو میذارم اونجا تشویق میکنم. اتفاقا اونجا این خیلی نیاز به تشویق نداره، خودش هم همین حس رو داره، فکر میکنه خیلی خوبه. من اونجایی باید از این تشویق ها استفاده بکنم که اثر میکنه. مثلا من میام اینجا مینشینم میگم چقدر خوشحالم که وقتی من سر وقت آمدم و چند دقیقه به شروع جلسه آمدم نیمی از سالن پر بود. شما میگید یعنی ما رو تشویق میکنیم مثلا به جوونا روحیه میدین؟ نه، این شوق و این توجه باعث میشود که این حس مطلوب بین ما جاری باشه. این حس مطلوب مؤثر در آموزشمون هم هست، این حس مطلوب مؤثر در عملکرد جلسه بعدمون هم هست. خب همین راجع فرزند من جاریست. چجوری تشویق کنم؟ برای اینکه تشویق مؤثر باشه اولا باید تشویق ها فیلم نباشه، خالصانه باشه. این مثال رو دقت کنید، جالبه دیگه. میگه شما یه هنرمندیه، شما میگین ماشالله، وارد منزل شما میشن میگن سارا خانم شما همیشه خونتون تمیزه الحمدلله. خب یه تشویقه، اب نداره. ولی اگه مادر شما اومد گفت مریم جون واقعا این سلیقه تو من یادمه از نوجوانی داشتی، کتاب خونه خونه مریمینا یه جوری چیدما میشه که آدم ذوق به خوندن پیدا میکنه، اینا میشه تشویقهای ویژه و مؤثر. شما فرزندتون رو درباره نظمش چگونه تشویق میکنید؟ گاهی اوقات ما با این که تشویق میکنیم تشویقمون کلیه. به اون خواهرش که اتاقش معمولا منظم میگیم اون همیشه منظمه. من پسر 8 ساله 9 ساله 10 ساله شما نمیفهمم دقیقا باید چیکار کنم. ولی وقتی شما گفتی پسرم از این که میبینم وسائل کیفتو که در میاری صاف روی میزت میچینی احساس خوبی پیدا میکنم. و اگر شما این تشویق را ادامه دادید، یعنی لااقل هفته یه بار راجع به منظم بودن کتاب ها روی میز سخن گفتید، اصلا نیاز به اون تذکرهای کامیون کامیون و تریلی تریلی نیست. شما میگید آخه الان منظمش نکرده، میگم پس به اون قسمتی که منظم عمل کرده توجه کنید. میگید به هیچ قسمتی منظم نپرداخته، میگم پس شما این کتاب دفتر رو صاف کنید، بگید من که اینجوری احساس بهتری پیدا میکنم. فکر میکنم تو هم همین حس رو داشته باشی. من تقریبا مطمئنم که هیچ بچه‌ای نیست که هیچ قسمتی از کارهاش منظم نباشه، آنچنان که در کارگاه‌های مربوط به خانواده با همین اطمینان می‌گوییم تقریبا مطمئنیم که هیچ شوهری نیست که هیچ بخشی از وجود و شخصیتش قابل ستایش نباشه. من به یک قسمت‌هایی که او نامنظمی می‌کنه، کم شخصیتی می‌کنه، کم لطفی می‌کنه توجه می‌کنم، به این قسمت‌هایی که قابل توجه توجه نمی کنم. پسر شما از درآمد کفشاشو آورد توی پذیرایی؟ نه نیاورده. ما همگی ممنون آقا رضا هستیم که با کفش داخل خانه نمیان. چقدر جالبه. بعضی از بچه‌ها هستن هنوز بزرگ نشدن البته، اینا مثلا با کفش میان تو حال، یعنی تشویق. آقا رضا میاد تو اتاقش کیفشو میذاره اون گوشه، ولی من مادر دوست داشتم لباساشم تا کنه بذاره. این کاری که انجام داده رو تشویق کنید. چرا از شما خواستم که شما از این حجمه تذکرات بکاهید فعلا؟ ببینید، برای اینکه هی دارید این شکم را پر میکنید از پیشنهادایی که میدید برای خوردن و نوشیدن. لطفا یه خود پیشنهاداتون رو کم کنید. حالا وقتی از این جلسه کوشیدید نقطه های مثبت رو ببینید و توجه کنید، این غذایی که تعارف میکنید خوردنی تر میشود. یه جمله جالب نقل شده از آقای ادیسون: اگر مادرم مرا تشویق نمیکرد شاید مخترع نمیشدم. پس اصل سوم، اصل تشویق، راهکار توجه به نقاط مثبت جزئی و مشخص. یه چیزی یواشکی بهتون بگم، سیستم خدای متعال در توجه به اعمال ما هم توجه به جزئیاته. فمن یعمل مثقال ذره. میدانید چرا رابطه این مادر با این مادر متفاوت با بچه‌هاش؟ چون این مادر به جزئیات خوب رفتاری فرزند توجه میکنه، این مادر منتظر است یک روزی فرزندش به نقطه ایدئال برسه بعد بهش توجه کنه. هیچ وقت این بچه به اون نقطه نمیرسد، ولی این بچه با هر رفتار مثبت یک گام میره جلو. میخواهم تربیت کنم در موضوع نماز. بچه 9 ساله شما معلوم نیست مثل پدر بزرگش انقدر نماز با توجه و قنوت طولانی و رکوع زیبا و سجده خیلی شایسته بره. من مادر صبر میکنم، من پدر گاهی اوقات، من پدر کم حوصله، خسته، کم توجه، بی مطالعه، من صبر میکنم بچه‌م به یه نقطه‌ای برسه بگم حالا دیگه پسرم این نماز ستودنیست، بنشینید تا وقتش بشه. ولی گاهی اوقات من مادر میام رد میشم، میگم امروز به کدام قسمت از نماز او توجه کنم؟ فرض کنیم تکلیف نشده هنوز، اصلا مغربشو نخوند. یه دوستی ما داشتیم یه روز، البته او دیگه تکلیف شده بود، میگفت من انقدر نماز مغربم باحال خوندم دیگه حوصله خوندن نماز عشا پیدا نکردم. یه روز من میبینم سر نماز مغرب به شعف نیامد، مغربو نخوند. دم نماز عشا دید نماز جماعت شده تو خونمون، مثلا آقا جون، عمو جون، هر کی، دایی جون وایساده دارن نماز جماعت میخونم، سر ذوق اومد، بی وضو رفت وایساد سر نماز. جمله های متداول گاهی اوقات از خونه های ماها دوره ها، ولی خب پیش میاد، دادم میشنوه گاهی، وضو نداشتی. بعد میخندم، مغربو که نخوند، مغرب نخوند اشاش قبول نمیشه که، چجوری اشا خوند؟ گاهی اوقات مادر میگن خب الحمدلله بچه‌مون نماز عشا رو خوند، شد همون تعریف عمومی از یک تابلو. اما یک مادری که در این جلسه خوب دقت کرده، یاد داشتم برداشته، بعد تو هفته بعدم تمرین میکنه، این مادر میگه الان به کدوم قسمت نمازش توجه کنم؟ میگم پسرم من که اومدم بایستم به نماز، دیدم شما الله اکبر گفتی، انگار با تمام وجود میخواستم پرواز کنم. الله اکبر گفتی، یک تشویق ویژه، یک توجه به جزئیات. یه روز رفتم خونه به دخترم، گفتم دخترم امروز دم نماز ظهر یاد شما افتادم، اومدم بگم الله اکبر، یادم افتاد که چند رو پیش به من گفتی بابا جان اگر برای نمازات اقامه بگی یه صف فرشته ها پشت سرت میستم. من یاد تو افتادم. این یعنی یک توجه به یک بخشی از نماز، توجهات را جزئی کنید، تشویق‌ها را قابل توجه بکنید، اثر میکنه. اصل چهارم، اصل تبیین و تحلیل مسائل و آگاه ساختن فرزندان. شما بفرمایید که بین این اصلی که ما میگیم با تذکرات دائمی چه فرقه؟ در تذکر من او را متوجه نتایج و آثار و برکات اقدامش نمی کنم، من او را متوجه به همین الان و احساس کنونی خودم و او می کنم. گاهی اوقات اصلا به احساس کنونی او هم توجه نمی کنم، همه توجه به این است که من مادر احساس بدی دارم. برای پدید آمدن انضباط در کودکان لازم است از فواید و پیامدهای انضباط و بی انضباطی بگیم. او مادری که میگه آقا من خیلی از اینا گفتم، میگم آخه اینو بد جا گفتی، بد موقع گفتی، با حس بد گفتی، اومدی تو اتاق دیدی نامنظمیه، خدای نکرده یه برچسب دادی که تو تکلیفایی که یادداشت فرمودید هست و من میگیرم کاغذاتونو، برچسبم زدی، بعدش هم گفتی تو با این بی نظمی به جایی نمیرسی. بعد خودتون میگی من فواید گفتم، مضرات گفتم. چه فوایدی گفتین؟ فوایدش این بود که جمع کن که نگن مامانت نامنظمه. فواید ملموس برای او نبود. ما نمیخواهیم بگوییم الان منظم بودن مهمترین بخش زندگی بچه هاست. اصلا یه حرفی را همچه حرفی نیست. به خاطر همین ابتدای جلسه قبل عرض کردم، گفتم این نکته ها شما را در قسمت های مختلف تربیتی کمک میکنه. میخواهید یک اتفاق خوبی بیفته، چقدر راجبش میدونید، چقدر راجبش با زبان خوب در موقعیت مناسب توضیح میدین. یک مثال، شما کاراتونو کردین، میخواین تشریف ببرین بیرون یه جایی، همسر شما در ساعت غیر مقرر میرسن، میبینن شما دارین میرین، برمیگردن میگن حاج خانوم خیلی من به شما علاقمندم ولی لطفا تشریف نبرین. شما میگین مامانم اینا دم در منتظرن، میگین زنگ بزنین بگین برن، بعد میگن حالا شما بشینید من میخوام از مضرات این رفتن شما توضیح بدم. خدایی شما ها میشین گوش میدین؟ البته شما خیلی خانومین میشینین ولی گوش نمیدین، میشنوین گوش نمیدین. حالا من همین را به این چقدر اینا وجدانیه، میگن این وجدان چیز خوبیه، همین روش را راجب فرزندم میخوام پیاده کنم. من بی نظمی او را توبیخ میکنم، برچسب میزنم، احساس بدم را هم فریاد میکنم. یهو یادم میفته تو جلسه گفتن از فواید نظم بگین، میشینم اونجا میخوام بگم. گوش میده؟ اگه مادرش گوش میده اونم گوش میده. من باید مترصد فرصتهایی باشم که الان اینجا میشه راجع به این موضوع صحبت کرد. حتی گاهی اوقات غیر مستقیم ما داریم میریم تو جاده، احساس میکنیم یه عده‌ای قبل از ما اومدن و اینجا رو مثلا آماده کردن برای ما، مثلا برفا رو زدن کنار، نمیدونم کاری اگر باید انجام دیم. همجور که داریم میریم احساس خوبی هم داریم، هممونم داریم لبخند میزنیم مثلا اگر عادت داشته باشیم. من برمیگردم میگم خدا خیرشون بده، اینایی که کاری که باید انجام بدن و درست و به موقع انجام میدن، ببین الان یه نفر تو ترافیک جاده نمونده، او کسی که مسئول بوده برای برف روبی یا اون کسی که مسئول بوده برای نظم این جاده، یا گاهی اوقات تو دو تا چاله ناپول که میفتیم میگیم کاش به جایی که به در و دیوار حرفای نامناسب بزنیم، میگیم کاش کسانی که مسئول تنظیم این سطح صاف بودن کارشون رو دقیق انجام میدادن. چقدر خوب آدم منظم باشه. من گاهی اوقات غیر مستقیم این فضاها رو تجلیل میکنم و تقدیر میکنم که بعضی نمونه هاشو جلسه قبل برای شما عرض کردم. اینجا رو نگاه کنید، برخی از عوامل سرپیچی و نافرمانی فرزندان، بچه ها فواید این فرمانبری را نمیدانند. صدور فرمان بدون هیچ توضیحیه. دقت کردید ما در وضع قانون چی گفتیم؟ گفتیم قانون را باید قشنگ یه جوری توضیح بدم قابل درک باشه. من به بچه 8 سالم میگم برگشتم اتاقت جمع باشه، نمیدونه یعنی چی باشه، یعنی وسائلم جمع باشه، لباسام جمع باشه، تو کشم مرتب باشه. بعد من میام میبینم مثلا یه لباسش به جا لباسی تا شده، میگم تو منظم نیستی. خب من توضیح ندادم، الان اگر در توان او بخوام چیزی رو توضیح بدم باید بگم مثلا اینا بره تو این کشو. نظم نشستن سر تکالیف از کجای خانه ما آغاز می شود؟ از اونجا که بچه من اول می بینه خود پدر مادر به موقع، نه اینکه هر روز یک زمان. زمان غذا خوردنشون معلومه، زمان استراحت خانه معلومه، زمان میهمانی ها معلومه، که اینو جلوتر در بحث الگو خدمتتون توضیح بیشتر میدم. و دو تا نکته بعدی رو هم ملاحظه بفرمایید. من از روش درست فرمان دادن مطلعم یا نه؟ روش درست فرمان دادن یعنی چی؟ چند تا نکتهشو بگید. یک، فرمانی که میخواد خوب انجام بشه، فرمانه ها، خواهش نیست عزیزم تو رو خدا این دفعه جون مامان، نه، فرض کنیم فرمانه، قاطعانه و با احترام. دیگه مشخص باشه. دیگه کوتاه باشه، همراه با محبت باشه. قاطعیت مغایر محبت نیست. دیگه قابل اجرا و در توانش باشه. فرمودن کوتاه باشه، یعنی توضیح مفصل لازم نداشته باشه. خیلی خوبه دیگه. بله، اون میشه گام بعدش. فعلا الان در زمان اجرای فرمان است. سطح شناخت بچه هم باید توجه بشه. سطح شناخت با سطح توان متفاوته. تفاوت شو بگید. حتی گاهی اوقات کلمات و واژه هایی که من به کار میبرم. عزیزم لطفاً متقارن باشه. متقارن یعنی چی؟ مثلا به بچه کوچیکتر میگم اسبابازی های مکعب مستطیل این قسمت، مثلا اونایی که درک نمیکنه. یا حتی واژه هایی که ما به نظرمون خیلی ساده میاد، خب من نمیدونم چه جور جمع جور کنم، یه جور جمع جور کن آبرومون نره. نه مبهمه. اصل پنجم، اصل بسیار 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 مهم. خب ما در این اصل خواهش میکنیم الان به همسر گرامی و به دفعاتی که با ایشون راجع به الگو بودن صحبت کردین فکر نکنیم، الان به خودمون فکر کنیم. چون گاهی اوقات اینجور جاها من میرم تو کانال شوهرداری و تربیت پدر برای بچه ها، اصلا کار مسیرش عوض میشه. الان الگویی که من میخواهم به بچه ها ارائه بدم چقدر در دست خودمه؟ اعمالی که مربوط به شماست، یعنی وابسته است مستقیما به اراده شما. در محیط خانواده چی هست؟ بعضی ها چون دوست داشتن بگن همه چیز دیگه موندن، واقعا بسیاری از چیزا تو خونه تحت اراده و سلطنت شما بزرگوارانه. یه جمله بگم، اینو یه گوشه یادداشت کنین، بعد به فامیلاتونم بگی. خوبه؟ یه آقایی به نام، اول اسم کتابشو بگم شاید بعضیا بشناسن، یه کتاب سجلدیه به نام عصر اطلاعات. نویسندش کیه؟ بله درست، آقای کاستلز. آقای کاستلز یه بار یه استاد دانشگاهی بودن، کتاب رو بهشون معرفی کردن، یه ورقی زندن خطش هم ریزه، گفتن آقا اینو که دیگه رو ما حساب نکن. آقای کاستلز نویسنده بزرگ کتاب عصر اطلاعات که شما را استاد استادان می دانند، با این که بزرگ شده انگلستان نیستی ولی در انگلستان شهرتت در نظر عده‌ای خلاصه حدود شهرت خانم مارگارت تاچره و اینقدر قدرت علمی داری، شما به مصاحبه دعوت شده ای، یک سوال از شما میپرسن، دوست داریم یه جوابی بدی ماندگار باشه. سوال این است آقای کاستلز که اصلا انتظار اینه که راجب رسانه ها سخن بگی، راجب اطلاعات سخن بگی، راجب این عصر جدید و نوین سخن بگی. ما میخواهیم جامعه رو تغییر دهیم، از کجا شروع کنیم؟ آقای کاستل میگوید زنان. خیلی حرف جالبیه. چرا؟ ممکن است صفحات زیادی راجبش توضیح بده، ما به اوناش الان کاری نداریم، چون این هم از چیزهایی که واقعا میشود بهش رسید. شما به اون خواهرزادتون که چون سرویسی که سر عقد بهش دادن نگیناش اتمی بوده میخواد از شوهرش جدا بشه و بچه هاش بی سر و سامانند، این جمله رو بگیم. به او کسی که میگوید زندگی دست و پای منو بسته، من چرا چند تا بچه دارم، من میخواستم برم عالم را تغییر دهم، بهش بگید که اونهایی که میدانند مکان تغییر کجاست اتفاقا رو همین نقطه سرمایه گذاری میکنن. از درب خانه تا به لب بام از آن من، از بام خانه تا به ثریا از آن تو. گاهی اوقات من احساس میکنم من تحصیل کردم، لیسانس گرفتم، فوق لیسانس گرفتم، دانشجو دکترا شدم، این کارا رو کردم برای اینکه چه اتفاقی بیفتد؟ پس من بزنم بیرون از خونه، من برم درست کنم، بروم یک دخترانی را در بیابانهای سیستان پیدا کنم و اونها رو دستگیری کنم. دختر پسر خودتون رو بذارید مهد و پلو مادر بزرگ و بچه ها رفتین خونه، خودتون غذا رو زیرش داغ کنید. و خب چیکار کنم آقا؟ برش تبلت نگیرم که زنگ میزنه بهم میگه مامان کجایی؟ خب باید تبلت داشته باشه. در یک جمعی سخن میگفتیم از مدارس، یه خانومی بلند شد بسیار گله کرد از شوهرش. خوب که گله هاش تموم شد گفتم خانم میخواهی بعدن عروسات اینجوری گله نکنن از شوهرشون؟ اصلا سخنی نیست که. ببینید من شما گفتم به اون بخش الان توجه نکنم، الان به خودم توجه میکنم و کارکرد خودم. درست است که بهترین تغییرات با وجود همسران همسو و موافق، خانواده های همسران همسو و موافق، مدرسه فرزندان همسو و موافق، جامعه ای که بچه ها درش نفس میکشند همسو و موافق، بهترین شرایط همین هاست. ولی اگر نشد، من مادر کرکره مغازه را پایین میکشم، میگم دیگه حالا که همسر من اون جوری که میخواستم توجهات تربیتی نداره، مام نیستی. نه، اگر قرار بود یک کسی رو بگن تویی که میتوانی بهترین نقش را داشته باشی، تازه بگذریم از این که چقدر قیامت از شوهران ما میپرسند در امر تربیت بچه ها، یعنی اونا اول باید جواب بدن چون بار تربیت به لحاظ شرعی بر دوش اوناست. الحمدلله بهش که زیر پامون هست، قیامت هم که ازمون سوال نمی کنن، بهترین تأثیرها رو ما میتونیم بذاریم دیگه. از خدا چی میخوان جز مادر شدن؟ اگر من بیشترین تأثیر را دارم، آیا بیشترین همت را هم دارم؟ آقا نشد، بچه ما امکاناتی نداشت که بذاریم میشه مدرسه مثلا مطلوب، حالا برای کسی که اینو میگه باش، چه کنم از دست جامعه؟ مادر خوبی باش. چه کنم از دست رسانه هایی که عددش را اون جلسه نمیدانستید که چقدر است؟ مادر خوبی باش. چه کنم از دست این پدر بزرگ شوهرم؟ پدر بزرگ خود بچه ها از طریق مادر که، چون اینا رو میدونم دیگه، مثال هم اونوری میکنم. الا مادر خوبی باش یعنی چی؟ یعنی سرویس بده؟ نه، من برای این که در هر بخشی از تربیت، هر بخشی از تربیت، نمازش، حجابش، ادبش، دو تا خواهرید، چهار تا خواهرید، بچه های بعضیاتون میگن بابا کوش، بچه های بعضی ها میگن پدر نیومدن، کجا اومده اینا؟ آب و هواشون فرقی میکرده؟ مثل اونا صد خندان بودن، اینا هروی بودن، فرق تو اینجوری. بچه های سه تا برادر و خواهرن، بعضی هاشون در بعضی از زمینه ها وسواس پیدا کردن، بعضی هاشون نه. این اتفاق از کجا حاصل می شود؟ از خود من مادر در حیطه برنامه‌های خودم. تکلیف یک برای جلسه آینده، لطفاً برنامه‌های خانه را در حیطه‌هایی که کاملاً مربوط به شماست در قاعده نظم ساعتی درآورید. یعنی آنچه که برنامه‌ها در محیط خانواده، در زندگی مشترک و شخصی خودتون، یعنی هر چی مربوط به شماست. ببینید شما بگید بچه‌ها ظهر جمعه دو غذا آماده است، همه دو میان. بگین امرو دیر شده، سه و نیم آماده است، هله هله می‌خورن، سه و نیم میان. غیر از اینه، اینا مربوط به شماست. شما میگید همسرم بهش صبح گفتم سیب زمینی بخر، خب دیر گفتین. یعنی من مادر منظم نبودم انقدر که بدونم جمعه ظهر میخوام کوکو سیب زمینی درست کنم. ساعت ده گفتم مجید آقا پشو دیگه، حالا بالاخره یه دوتا سیب زمینی هم بگیر. بعد میگم خب باباتون دیر سیب زمینی گرفت. اینا کاملا ربط به من داره. هیته‌هایی که مربوط به مسائل شخصی شماست، مادر در زمان خاصی مطالعه میکنن، در زمان خاصی برنامه‌های شبکه رسانه‌ای که دوست دارن میبینن، اگر میبینن، در زمان خاصی اهل دعا و قرآن هستن، زمان خاصی نمازاشونو میخونن. گاهی اوقات مادر میگه بچه‌ها امروز دیگه من نمازم اول وقت خوندم، فردا نمازمو گذاشتم روی رو باشه، آخر وقت شد میخواستم بعد از همتون. بی‌نظمی در همه جای زندگی من هست. گاهی اوقات این بی‌نظمی را شوهر من هم اعتراف میکنه. چی میگه؟ میگه خانم شما که 10 تا از اینا گرفتی تا حالا. میگه حالا یکی دیگه بگیر. بی‌نظمی در خرید دارم. هرج و مرج در خواسته ها به این نشان که گاهی اوقات کیسه کیسه چیزهای فاسد شده از خونه میره بیرون. هرج و مرج در اداره کردن آشپزخانه. ما اصلا منکر تلاش های یک مادر نیستیم، ولی میگیم مادری که آشپزخانش سامان نداره، این مادر به بچهش میگه عزیزم نه تنها در تکلیف بلکه در همه ی جوانب زندگیت لطفا سامان داشته باش. تو چکا آشپزخونه من داری؟ هر کسی که منظم است ببینه تو چه حیطه‌های منظم نیست. منظم یعنی چه؟ یعنی انعطاف ندارم؟ نه معناش این نیست. حالا واقعا یه روزی نشد دیگه، رفته بودیم بیمارستان دیدن کسی، عیادت کسی، یه خود دیر شد، انعطاف پذیریم. شما تا زمانی که به انعطاف‌های خودتون توجه نکنید نمیتونید در برابر بی‌نظمی بچه‌ها انعطاف پذیر باشید. من اگر فهمیدم نمیشه اینجوری منظم بود، فرزندم را هم مکلف نمیکنم. پس انعطاف راجب بی‌نظمی های او هم دارم. تکلیف یک رو عرض کردم، گفتم در حیطه برنامه هایی که یا برنامه شخصی شماست یا برنامه هاییست که تصمیم شما، بقیه اعضای خانواده را هم تحت شعاع قرار میدهد. تا هفته بعد تبدیل به یک جدول منظم کنید با مشخص کردن ساعتش. بعضی میگن خب می حدودا میدونیم. نه لطفا بشینید بنویسید ببینید که فرق میکنه. مربوط سوالتون؟ بله بفهم. تو پیش دانشگاهی ساعت چند میرسه؟ 8 شب. خب خوش به حالتون، هم بهش زیر پاتونه هم مسئولیتی بر عهدتون نیست، الحمدلله ما ناراحت نیستیم. بله مثالشو زدم که بله ببینید، اولا درباره زمان بودن با فرزندان یه نکته مهم این است که من جلسه پیش اشاره کردم، یادم به شما انشاءالله یادتونه، هر جایی که بحث تربیت پیش آمد ما نیاز به زمان و استمرار در عمل داریم. بنابراین اگر میگوییم شما الگو شوید، منظورمون این نیست که الان یه هفته بچه و مادر رو توی اتاق بذاریم، در اتاقم ببندیم، مادر الگوی نظم بشه، بچه منظم بشه، در اتاق باز کنیم بریم بیرون. منظورمون این نیست. منظورمون این است که بچه در فرایند تربیت در طی سال که پر از تعطیلی ها، آرامش ها، ساعت های حضور در خانه است و در زمانهایی که با شما هست از شما الگوی نظم و قواعد زندگی رو بگیره. شما میگویید دو روز است منزل مادر بزرگشه، پس من دیگه نمیتونم نظم را منتقل کنم. حتی میخوام بگم وقتی دو روزم با شما نیست هم مفهوم نظم را میشود ارسال کرد. من وقتی که شما به هر دلیلی منزل ما نیستی یا من در مسافرتم، یه پدری بودن به جهت تحصیلشون یه مدتی رو ایران تشریف نداشتن، هر روز ساعت 10 زنگ میزدن مدرسه با معلم راهنما صحبت میکردن و هر روز سر ساعت 8 شب زنگ میزدن منزل با مادر صحبت میکردن و من که مدتی با این بزرگوار همکاری مشترکی داشتیم در جایی، این نظم را در ایشون میدیدم. یعنی آدمی بود که هم ذهنش منظم بود، هم ارتباطاتش منظم بود، هم وعده دادن و وعده گرفتناش منظم بود. این آدم منظمه. شما وقتی باهاش زندگی میکنی نظم را میابی. و مدرسه را هم مقید کرده بود که ساعت 10 صبح هر روز برای من یه گزارشی از برنامه او بدید، چون میخوام بعد از ظهر با بچه و خانواده صحبت کنم. اصلا شما این نظم نمیگاه یه قدیه یه هفته پدر نیست، بگیم خب مشغولن دیگه. پس اگر ما میگوییم شما الگو شوید، این الگوه رو نمیگیم از سر سال پیش دانشگاهی شروع کنید، اونم از 8 شب به بعد که خسته است میخواد بخوابه. شما در حیطه ای که میتوانید الگو باشید این الگو بودن را نشان بدید. الان شما در نوروز فرزندانتون با پدر و مادری مواجهند که هرچه پیش آید خوش آید یا نظم و قاعده دارد. فرزندان ما با ما مأنوسند و نظم را در کوچکترین رفتارهای ما میبینند. ببینید، چون شما میگید برای ما نظم مهم است به این حد، من میگم پس نظم را ببینند. اگر شما گفتید چیزهای دیگری خیلی مهمتر است، من میگم به اون چیزها بیشتر توجه کنید. بچه ها از مادر میبینند که مادر به محض اینکه تخمه ای در کف کوپه قطار انداخته شد یا کف ماشین ریخته شد فریادی میزند، شیونی میکند. یعنی بچه ها این خیلی مهم است. ولی از طرف دیگری هم میبینند مثلا مادر یا پدر کمی قبل از ایستادن قطار یا کمی قبل از زمان نماز شدن توجه میکنه به این موضوع. خب الان اگه این مسجد رد کنیم بریم تا مسجد بعدی، نماز اول وقتمون میگذره، همینجا نگه داریم، بچه هم کنار این حوزه یه خود ماهی ها رو نگاه بکنن، تازه میتونیم سالادمون هم با هم درست کنیم، وقت اذان بشه نماز اول وقتمون رو بخونیم. جیغ نداشت، شیون نداشت، حوض ماهی هم داشت، سالاد درست کردن هم داشت، نماز هم داشت، چقدر شیرین بود. این دوتا رو وقتی میگذاره کناره هم جذب به این دومی میشودی، براش جذابتره چون اولی براش تنش آفرینه. حالا اگر اولی را هم در ماشین یا در قطار ما نداشتیم، ما برامون خیلی مهم نبود، ولی به جای تذکر دادن زمینه بی‌نظمی را حذف کردن. یعنی هم اول که نشستیم تو ماشین گفتم بچه‌ها این نایلون ما را آشغالای عقب، این نایلون ما را آشغالای جلو. آقا حسام هم که اولین مثلا آشغالشو پرت کرد یه دونه اینجوری اشاره میکنم تموم شد. ببینید، من در فرایند زندگی است که به او میآموزم این مهمه، این مهم نیست. همون چهار بعد از ظهر که میآید با امید به اینکه شش بعد از ظهر بخوابد، ما هم از این تلاش ها کرده ایم، گاهی اوقات ساعت 11 جواب میده مثلا اون شیشه بعد از ظهره، ولی با همین امید و همین توجه من آغاز میکنم. بچه ها برنامه شام شبشون مرتبه، ولی ما یک انعطاف در ماه داریم که مثلا فلان شب دیگه نشد، یه مهمانی داشتیم که از پیش تنظیم نکرده بودیم، یا نه شما میگین دیگه بچه ها، نمیگیم البته در زبان، در عمل، بچه ها امشب که خاله اینا اومدن دیگه هستیم دور هم دیگه، یه شبه، پس فردا دایی اینا اومدن بازم یه شبه، بالاخره پیش میاد. وقتی همش شد بیقاعده، صبح بعضی روزا با سرویس میریم، بعضی روزا با مامان میریم، بعضی روزا آژانس میگیریم، بعضی روزا با پدر میریم، ولی هزینه سرویس هم پرداخت کرده. این نظم خونه است یا نه بچه ها میدانن که شما تمام برنامه‌تون به این است که بچه ها صبحانه خورده بروند مدرسه، مال همین زمانی که با شما هستن دیگه، شما همین رو قاعده مندش کنید. در پاسخ به سوال دیگری که فرمودن راجع به آشپزخانه، حالا شما حتما بیش از من تجربه آشپزخانه رفتن دارید، ولی به هر حال آشپزخانه را هممون میشناسیم. ببینید، اگر شما یک نظمی تعریف کردید که یک پدری میگفتن من بعد از سالها هنوز نمیدونم اون دستمال نارنجی ماره روی میزه یا اون دستمال قرمزه ماره رو میزه، اون یکی ماره رو کابینته، اگر یک آشپزخانه ای تعریف کردید که فقط کار خودتون بود، بله همین مشکلی که شما میگین پیش میاد، یا اونا بیان تو به هم میریزن باید سرشون داد زد، یا اینکه به خاطر اینکه داد نزنیم باید هر کار میخوان بکنن ما آشفته عمل کنیم. اما اگر یک آشپزخانه ای تعریف میکنید که نظمش منطقی است، نظم منطقی یعنی چی؟ یعنی به نظر میرسه یکی از کارهایی که شما باید تو خونه داشته باشید اینه، بچه ها هر موقع آب میل میکنن لیوانشون اونجا نچینن و برن، یک قاعده است. برای اینکه این قاعده اجرا بشود، گاهی خوبه که آدم لیوانها رو یه علامتی، یه مشخصه هم روش بذاره، بگه آقا این لیوان شما خیلی خوش آب میخوری، مثلا این قسمت بذار یا اینجا آویزون کن یا روی این مثلا پارچه بگذار. نه، هر کی آب خورد لیوانشو بشوره مثلا بذاره اونجا. ببین، از یه قواعد کوچیک قابل اجرا که یه خورده سامان میده به محیط آشپزخانه. محیط آشپزخانه سامان یافته یعنی چی؟ یعنی مثالو در یه کارگاه دیگری عرض کردم، بعضی از مادران هستن نهارو که درست میکنن چون خسته میشن دیگه غذا رو ول میکنن تا شب بیان دوباره زیرشو روشن کنن توش آب بریزن، این یعنی آشپزخونه بی سامان. آشپزخونه ساماندار یعنی این که اگر مهمان داشتیم من تا آخرین لحظات نفسم باید وایسم تا تمیز نشده برم بخوابم، که بعضیاتون اینجوری هستین. نه، معناش این نیست. وارد شدن به این آشپزخانه یه سری قواعد ظاهری دارد که من به تدریج با بچه ها کار میکنم، باهاشون راجع بهش صحبت میکنم و بهشون مسئولیت میدم. من میگم دخترم، پسرم، امروز این کار با شما، ولی وقتی مسئولیت رو سپردم بلور گرون که جلوش نمیذارم بگم مثلا تو این گوجه خورد کن، یه ظرفی میگذارم که اگرم افتاد جیغ دوتا نداشته باشه، اما با یه دونه جیغ کارش حل شه. من مسئولیتی در توان او بهش میسپرم، اورم دخیل میکنم. بچه ها در میهمانی های مثلا ماهی بار یا سالی بارمون شما هم مشارکت میکنید، شما میگید برای چی اومدم مثلا از تو کش و قاشقار ریختن رو میز، بلد نبوده، من بگم دیگه نه، یا نه من باید یه مسیر رو برای یاددهیش پیش برم. پس اینجور نیست که اگر شما الگوی نظم شدید دیگه اون خود به خود درست شه، شما الگوی نظم میشوید، آموزش نظم هم میدهید. به هر حال این رو در حیطه ی اتاقهای خود بچه ها، اتاق مادر، پذیرایی هم میشه گفت. یه موقع میشود شما دم در پذیرایی یه دستگاهی بذارید تا هر کی میخواد بچه جیغ بزنه که بچه ها نرن تو پذیرایی، نکنه مثلا گوشه مبل یه طوریش بشود. بالاخره بعضیش دمبادی هست، آدم باید مراقب باشه. ولی یه کار دیگه هم اینه که بچه ها در پذیرایی این بازی ها رو میکنیم، این بازی ها ما رو تو پذیرایی نیست، این بازی ها ما رو پارکه. در این قسمت پذیرایی میتونیم بشینیم بازی کنیم، این پارچه هم گذاشتم اینجا زیر پامو میندازیم. حالا اونایی که خیلی منزلشون وسیعه مثال میزنیم، اونایی که دیگه پذیرایی و حال و همه چیزش یکیه که الحمدلله خیالشون راحت تره، این پارچه هم برای زیر دستمون میندازیم. شما میگین زیر دستش ننداخت، این دفعه فرش این طوری شد، خب برای دفعه بعد این را یادش میدم بندازه، تحقیرش میکنم، دائم به رخش میکشم. نه، یه جمله بگم به عنوان حسن ختام این قسمت که بعد یه مقداری تنفس بدیم بعد بحثمون رو ادامه بدیم، و اونم اینه: وقتی شما صاحب فرزند شدید، وقتی فرزند کوچیک داشتین، بعضی از وسایلتون رو خودتون به طور طبیعی از سطح دسترسی بچه خارج میکنین. معناش این نیست که اگر 8 سالش شد دیگه همه وسایل باید برگرده، نه، بچه 8 ساله هم یه چیزایی باید در اختیارش نباشه. اگر شما به یک قالیچه خیلی حساسین، خب اون قالیچه نباید تو اتاق بازی بچه ها با رنگ و مثلا اینا بندازین، که اون قالیچه باید این کار دیگه بکنین. اگر به یک لباسی حساسین، ببین اینا همین قواعدی است که من توضیح نمیدم، خودم هم نظمی ایجاد نمیکنم. کمد بعضی از بچهای شما این نظمو داره، خوش به حالتون. شما بچه‌ها میگین بچه‌ها از این جا لباسی قرمز هست به این طرف، اینا لباسای مهمونیه، میخواین بازی کنین لباس عوض کنین، لباسای این رو عوض کنین. ولی اگه شما محدوده نذاشتین، گفتین اصلا تو خونه فقط باید با این سه تا لباس باشی، خب وقتی شما نیستی میره اون لباس مهمونی رو برمی‌داره. من یه قواعدی را در حد توان و شناخت بچه باید براش فراهم بکنم تا بعد بتوانم از اون نظم بخواهم. یه چند دقیقه تنفس بدیم، شما هم خستگیتون در بره، در این تنفس سوالی نپرسین. اگر بزرگواری کاغذی و تکلیفی از جلسه قبل با خودشون آوردن، لطفاً جمع‌آوری بفرمایید ببنده بدید تا بعد ادامه بحثمون. صلواتی هم به جناب خدیجه ام المؤمنین سلام الله علیها تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی